عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مدال‌آوران و فعالان عرصه ورزش. و واکنش طالبان به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد و با همه جنایاتش نتوانست این شکست سنگین را جبران کند و در آینده هم نخواهد توانست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صمیمانه مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانگجو و جمع دیگری از قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های ورزشی با جمع‌بندی از حوادث اخیر غزه در قالب یک تعبیر ورزشی پرداختند و گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد و حماس نه به عنوان یک دولت و کشور با امکانات زیاد، بلکه به عنوان یک گروه مبارز توانست رژیم غاصب صهیونیست را با آن همه امکانات ضربه فنی کند. ایشان با اشاره به ناتوانی صهیونیست‌ها برای خارج شدن از زیر بار فشار و ننگ این شکست مفتضحانه افزودند، آنها برای جبران در بیمارستان‌ها و مدارس غزه قدرت نمایی می‌کنند، اما این کار مشابه کار ورزشکاری است که در میدان شکست خورده اما برای تلافی با حمله به طرفداران تیم مقابل با آنها فحاشی و کتککاری می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که باخت سنگین رژیم صهیونیستی با این جنایات جبران نخواهد شد گفتند بدانند که این ظلم و بیرحمی ها بی پاسخ نخواهد ماند و بمباران عمر رژیم غاصب را کوتاه‌تر خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خودداری تحسین برانگیز ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی افزودند امروز همه دنیا علت این کار ورزشکاران ایرانی را فهمیده اند، چون آن افراد برای یک رژیم جنایتکار و تروریست به میدان می آیند. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با انتقاد شدید از مسئولان مراکز جهانی ورزش که تحت تسلط قدرت‌های مستکبر قرار دارند اظهار کردند، آنان که در اقدام سیاسی و بهانه جنگ یک کشور را از حضور در همه میدان‌های ورزشی محروم می‌کنند، اکنون حدود 5000 کودک شهید فلسطینی را نادیده می‌گیرند و با بهانه پرهیز از دخالت سیاست در ورزش، رژیم صهیونیستی را به علت نسل‌کشی و جنایات جنگی محکوم و محروم نمی‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از ورزش باستانی زیبای تعدادی از نوجوانان و جوانان در آغاز دیدار گفتند همان گونه که سالهای قبل با مسئولان ورزشی گفته شد، ورزش باستانی ظرفیت تبدیل به یک ورزش بین‌المللی را دارد و باید در این مسیر تلاش شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی. آقای وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر. آقای وحیدی،
با عرض سلام، معذرت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب که عمدتاً هم باز در ارتباط با شرایط این روزهای غزه بود، ارزیابی بفرمایید آقای وحیدی.
خب امروز قضیه مرکزی جهان اسلام و قضیه اصلی جهان اسلام مثل فلسطین و آنچه که در غزه می‌گذرد، همه اقشار، همه گروه های جوامع این مسئله برایشون مهم و اساس است، از جمله جامعه ورزشکار که در میادین ورزشی میتوانند مظلومیت مردم غزه به نمایش بگذارند و در سطح وسیع و جهان در رشته های مختلف این را به نمایش بگذارند، این حمایت خودشان را از قهرمانان و مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند و همچنین جلب توجه کنن افکار عمومی جهان را نسبت به آنچه که در جنایاتی که در غزه صورت میگیره، این نقش مؤثر جامعه ورزشی رو به نمایش میذاره.
بله، خب مفهوم معظم رهبری در بخشی از صحبت‌هایشان اشاره کردن به بحث حملات هوایی رژیم صهیونیستی و بمباران‌های وسیعی که اینها در غزه انجام دادن و روی مسئله تاکید کردن که این بمباران‌ها عملاً عمر رژیم غاصب را کوتاه‌تر خواهد کرد. می‌خوایم در ارتباط با این موضوع صحبت‌های شما رو بشنویم.
خیلی تشبیه ایشان به مناسبت مستمعینشان که جامعه ورزشی بودن، تشبیه ایشان این بود که وقتی در میدان ورزشی یک تیم یا یک فردی در ورزش‌های فردی شکست می‌خوره، به جای اینکه جبران کنه به طرفداران و حامیان و هواداران اون گروه و تیم اون فرد حمله‌ور میشه.
بله.
در عملیات طوفان الاقصا که ضربه جبران ناپذیری رژیم اشغالگر قدس مواجه شد با او و در تاریخ به اذعان خود سران رژیم اشغالگر در تاریخ این رژیم غاصب و نامشروع بی سابقه بوده است، به جای مواجه شدن با گروه های جهادی و گروه های مقاومت به مظلومان بیگناهان، طبق آماری که اعلان شده بیشتر شهدا اطفال و کودکان و زنان بودند. مراکزی که مورد حمله قرار گرفته مراکزی است که طبق قوانین بین المللی در همه جنگ ها باید مسون و در امان باشند، بیمارستان ها، مدارس، ورزشگاه ها و جاهایی که غیر نظامی تلقی میشه و مراکز نظامی نیست.
بله.
بیشتر جاهایی که مورد حمله قرار گرفته در بمباران های هوایی رژیم اشغالگر و حتی در عملیات زمینی توسط تکتیراندازان ارتش رژیم اسرائیل،
بله،
مراکز مثل بیمارستان ها و شفاخانه ها بوده که متاسفانه تعداد زیادی از کشته ها کسانی بودند که در این بیمارستان ها بستری بودند.
بله.
اما تعداد شهدای از رزمندگان مقاومت و مراکزی که مورد بمباران قرار گرفته بسیار کمه. هنوز هیچ دسترسی جدی و مهمی ارتش رژیم اشغالگر به خود رزمندگان و مراکز و پایگاه های اونها پیدا نکردن.
بله.
این که عمرش کوتاه میکنه، خب این مظلومیت را شاهد هستیم، ولی
بله،
از طرفی بیدار شدن افکار عمومی جهان را هم داریم و این که از کشورهای مختلف، از آفریقای جنوبی، از کشورهای عربی، از آمریکای لاتین،
بله،
سفرهای رژیم اشغالگر را اخراج کردند، این هیچ وقت سابقه نداشته. این که در جوامع بین المللی، در مراکز حقوق بشری در حد جنایت وسیع بوده که اونها هم نتونستن سکوت کنند. بنابراین رژیم اسرائیل قبل از طوفان الاقصا با رژیم بعد از عملیات طوفان الاقصا خیلی متفاوته. امروز رژیم اسرائیل در سطح افکار عمومی و در سطح مجامع بین المللی تبدیل شده به یک رژیم منزوی منفور.
بله.
و قطعاً ضمن از اینکه آسیب‌های جدی اطلاعاتی و امنیتی و نظامی بر زیرساخت‌های این رژیم وارد شده، قطعاً مجموع اینها عمر عمر این رژیم نامشروع رو کوتاه میکنه.
بله، خب آقای وحیدی در جریان هستید که امروز یک آتش بس 4 روزه هم اعلام شد، این آتش بس رو چطور تحت آقای وحیدی؟
الو،
صدای ما رو میشنوید آقای وحیدی؟
الو
آقای وحیدی؟
الو،
خب آقای وحیدی اگر صدای ما رو میشنوید من سوالی رو مطرح بکنم خدمت شما.
الو،
خب ظاهرا ارتباط ما با جناب وحیدی کارشناس امروز برنامه انعکاس دچار مشکل شده. ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. خب گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی، که خب این گفتگو هم ناتمام باقی ماند به خاطر اینکه ارتباط ما با جناب وحیدی قطع شد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق آتش بس با حماس از صبح فردا ساعت 5 صبح وارد مرحله اجرا خواهد شد. الی کوهن گفت که روند آزادی اسرا از فردا اجرایی خواهد شد. همزمان مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرده که این رژیم برای آزادی اسرای بیشتر آماده تمدید آتش بس انسانی است. پیش از این جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرده بود که بر اساس توافق به دست آمده برای مدت 4 روز درگیری ها از سوی دو طرف، فعالیت های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در همه مناطق غزه و نیز جابجایی خوب موترهای زرهی این رژیم در غزه متوقف خواهد شد. همچنین بر اساس این توافق صدها کامیون ویژه حامل کمک های بشردوستانه، درمانی و سوخت وارد همه مناطق غزه بدون استثنا خواهد شد. حماس افزود 50 اسیر زن و کودک صهیونیست زیر 19 ساله در مقابل 150 زن و کودک زیر 19 ساله فلسطینی بر اساس سوابق اسارت اونا آزاد خواهند شد. پس از 47 روز درگیری میان مقاومت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی، کابینه تل‌آویو بامداد امروز با توافق آتش بس در غزه موافقت کرد. مقامات دولت آمریکایی از میانجیگری های قطر و مصر در این پرونده تشکر کردند. خب همکارا اشاره میکنن که ارتباط ما مجدد با جناب وحیدی برقرار شده. آقای وحیدی من مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم. شما در جریان هستید که امروز آتش بس اعلام شد بین حماس و رژیم صهیونیستی، یک آتش بس 4 روزه که از فردا اجرایی میشه. ارزیابی شما را وحیدی در ارتباط با این موضوع بشنویم.
با سلام مجدد و عذرخواهی از تحت تماس، نظر شما هست که اون چیزی که به عنوان هدف رژیم صهیونیستی اعلان کرد و ارتش رژیم غاصب نابودی حماس بود؟
بله.
و گفت که تا به این هدف دست نیابیم چیزی بعد جنگ متوقف نخواهد شد. اینکه امروز تن داده بدون از اینکه به هیچ هدف مهمی نظامی دست پیدا کنه، بله خیابان‌ها ساختمان‌ها رو گرفته،
بله،
ولی به هیچ یک از رهبران اصلی مقاومت که در غزه حضور داشتن و فرمانده‌های اصلی مقاومت دست پیدا نکرده و حماس هنوز از داخل همین سرزمین کوچک مورد حمله قرار میده با موشک‌ها تل‌آویو رو. این به معنای شکسته. ولو یک ساعت آتش بس رو بپذیره، ولو یک ساعت آتش بس رو بپذیره، چون هدفی که اعلام کرده بود این بود که نابودی حماس بعد توقف جنگ، و امروز حماس در افراز و قهرمان در غزه حضور دارد و مبادله اسرار با او انجام میده. و حماس طرف مذاکره هست با میانجی های و طرفداران رژیم اسرائیل، آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه. این به معنای پیروزی قطعی مردم مقاوم غزه و مقاومت اسلامی در غزه.
بله، خب بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی از شما، خیلی لطف کردین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با جناب سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی. ما این عرض بکنم در ارتباط با بحث آتش بس که جنبش مقاومت اسلامی یا هم حماس هم بیانیه صادر کرده و نوشته کرده که پس از مذاکرات سخت و پیچیده و طولانی اعلام میکنیم که به یاری خداوند متعال و تلاش‌های زیاد طرف قطری و مصری با توافق آتش‌بس موقت با مدت 4 روز دست پیدا کردیم. سخنگوی هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین درباره جزئیات افرادی که قرار هست آزاد شوند گفته که لیست اسامی اسرای فلسطینی که اسرائیل در صدد آزادی اونا بر اساس توافق آتش‌بس موقت در غزه است شامل شماری از زنان اسیر فلسطینی است که به حبس‌های طولانی مدت محکوم هستند و سال‌هاست که در زندان‌های این رژیم در بند اسارت هستند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:06 است. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان و رئیس دارالعلوم عالی قیاسیه هرات بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. مولوی خداداد صالح یکی از افراد تاثیرگذار هرات بود که طی سالهای گذشته نقش مهمی در امور سیاسی و دینی ای ولایت داشت. وی عالمی میانه رو و مخالف افراط و تفریط بوده و عمر خودش را صرف تبلیغ و ترویج شاعر اسلامی نمود. مولوی خداداد صالح شب گذشته پس از تحمل چندین ماه بیماری به سوی حق شتافت. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در پیام ضمن عرض تسلیت درگذشت این عالم ربانی اعلام کرد مولوی خداداد صالح عمر پربرکت خودش را با اخلاص، نیک‌اندیشی و دلسوزی در حوزه تعلیم، تربیت، تبیین و ترویج معارف قرآنی و اسلامی و خدمت به دین مبین اسلام و وحدت و اخوت بین مسلمانان و مؤمنان صرف کردن و در خدمتگزاری به انقلاب و مردم متدین و سختکوش افغانستان به صورت عام و حوزه غرب و در رأس آن هرات باستان به طور خاص از هیچ کوششی و فداکاری و مجاهدتی فروگذار نکردند. پس از نشر جزئیات ارزیابی مستقلانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان، اکنون حکومت طالبان در نامه تلاش‌های آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برای بهبود گفتگو و تعامل جهان با افغانستان را ستوده. در این نامه که از سوی وزارت خارجه طالبان و سازمان ملل متحد ارسال شده به مسائل حقوق بشری، امنیت منطقه‌ای، پایکار با مواد مخدر، اوضاع اقتصادی و دولت فراگیر که بخش‌های عمده در ارزیابی مستقلانه آقای گوترش بودند پاسخ ارائه شده. وزارت خارجه طالبان در این نامه سازمان ملل متحد خواسته تا رفع تحریم‌ها به ویژه محدودیت‌های بانکی و آزاد شدن دارایی‌ها، تقویت تعامل و حل موارد اختلافی در اولویت قرار داده شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن تایید ارسال این نامه به طلوع نیوز گفت:
برداشتن تحریم هاست، این باید بکردازن، باید تعامل نرمال داشته باشن تا اگر تشویش های یا بعضی شکوهای موجود داشته باشن، در صورتی که تعامل رسمی آغاز شود صورت بگیره، تعهدات مکلفت ها راجع میشه، بعد میشه مسائل آستاز تو یک یک حل.
رعایت حقوق بانوان و حضور 23.4% زنان در بخشهایی از دولت از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و دیگر بخشها، ممنوعیت کامل کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، اطمینان از استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بر بنیاد توافقنامه دوحه و تعهداتش با کشورهای همسایه، راه اندازی پروژه‌های بزرگ زیربنایی با وجود تحریم‌های وضع شده بر حکومت طالبان، گسترش ساختار حکومتداری و توازن قومی، منطقه‌ای و مذهبی در حکومت تا حد زیاد از مسائلی هستند که در این نامه اشاره شده. در همین حال محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان در قطر در مورد ارسال این نامه سوی حکومت طالبان و دبیر کل سازمان ملل متحد گفت:
از ابتدا موقف امارات اسلامی افغانستان در این راستا بسیار واضح است، هم در مسائل داخلی و همچنان در مسائل خارجی یا موضوعاتی که تعلق داره به گفتم شکل جامعه بین المللی. در این راستا ما بسیار پالیسی ما بسیار واضح است، ما بارها گفتیم همه قوانین و اصول و اعراف و قوانین بین المللی که مخالف با دین مبارک اسلام، مخالف با عنعنات و کلتور و ثقافت مردم افغانستان، مخالف با منافع ملی و اصالح کشور نباشد، در این راستا ما کدام مشکلی نداریم. خواهیم هستیم در این راستا، می خواهیم که تفاهم داشته باشیم در این راستا، ما عملا هم ثابت کردیم. و همچنان در مورد موضوعاتی که تعلق به جهانی داره، مثلا موضوع مخدرات است، مواد مخدر و همچنان موضوع امنیت است، چیزی که تعلق به افغانستان داره که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها برای امنیت آنها مشکل ایجاد نگردد، در این راستا امارات اسلامی افغانستان الحمدلله بسیار دست بالا داره و دستاوردهایی که در این راستا هست بی‌نظیر است، بخصوص در اینجا 20 سال که اینجا جامعه جهانی به اصطلاح اشغالگرا بودند و هم از زور قوتشان نتوانستن که در این راستا پیشرفتهایی داشته باشند. اما امارات اسلامی افغانستان با نی و به امکانات ناچیز، ولیکن به نصرت الله متعال، با ارادت خود و با پشتوانی ملت و مردم خویش، توانستن الحمدلله که در این راستا دستاوردهای شیمگیر داشته باشد، چیزی که هیچ کس از پوشکت داره میتونه، حتی دشمنان و کسایی که بدخواهان ملت افغانستان است و مردم افغانستان هم به اعتراف دارند. دیگر این راستا ما کدام مشکلی نداریم. البته در موردی که تعلق به موضوعات داخلی هر کشور داره، اون هم به اساس نرمهای بین المللی که با حاکمیت هم و سرزمین و ملت و مردم و حکومت و نظام باید در عرض گذاشته شود، کس در مسائل داخلی کشور دیگری مداخله نکنند. به او اساس ما متحد هستیم در این راستا که باید موضوع کسایی که قوانین رو ساختن یا اگر اصلا عرض گذاشته باشن یا می داشته باشن، در این راستا باید آنها را عملا ثابت بکنند. طرف ما کدام مشکل در این راستای وجود ندارد. من فکر نکنم، چون همه حقایق را درک میکنن. در مورد حقوق زنان و به اصطلاح حقوق انسان که ما حرف میزنن یا صدا را بلند میکنن، به چند روز پسین به اصطلاح یک ماه میشه تقریبا دو ماه، به همه جهانیان حتی اگر کسی عقلی هم بسیار محدود داشته باشه میفهمه که واقعیت ها چی است. در ظلم و وحشتی که با زنان افغان، یک زن نیست، هزار نیست، ده هزار نیست، بی هزار، بیست هزار نیست، تقریبا شاید از یک لکم بالاتر باشه، به صدها هزار برسه. در حدود ترخم و همچنان در سپین بولدک همی وحشت که صورت میگیره، با این زنها نیستن، کجاست حقوقشان؟ کس در این راستا عملا دست به کار شدن، اقدام کردن؟ صرف بعضی بسیار با شکل معمولی و با شکل بسیار ضعیف در مطبوعات یک اعلامی از یک طرف از دیگر طرف میشنویم، اما ادعاهای تنها میکنن که در اینجا حقوق زن است، کجاش حقوق زن؟ حقوق زن برای زن و انسان، به حیث انسان زندگیشون حق اولویت است یا کارهای کنها میکنن، مثلا کار و به اصطلاح تعلیم موضوعات مادی شک نیست، شک ندارم که حقوق را که دین مبارک اسلام به زنها دادن حقشان است، کسی سلب کرده نمیتونم. اینشان در این راستا کمی کاستی ها و مشکلات باشه، ما تلاش داریم که مشکلات حل گردن. اما وقتی که ما میاییم به اصطلاح کتگوری میکنیم یا بسته‌بندی میکنیم، ببینیم که برای انسان اول حق اولویتش چی از زندگیش است یا تعلیمش، زندگیش است یا کار کردنش. یک انسان که زندگی حق زندگی را نداشته باشه، با وحشت با ظلم رو برو باشه، چی رسد با اینکه با یک صدای مثلا حق کار رو بلند میکنه. همچنان در غزه تقریبا در حدود 4000 زن روزمره به شکل بدون استثناء به دهاتن زنان رو کشته میشه، اطفال کشته میشه، کجاست حقوق زنانی ها که صدا رو بلند میکنه؟ به امارات اسلامی افغانستان یک کدام طرف دیگری آنها انگشت انتقاد را میگیره؟ کجاست حقوق انسان؟ هیچ چیز. فکر کنم که همه را بسیار واضح ساد، همه چیز را سایی که شعارهای پاک و بایی شعارهای بسیار خوبی استفاده های سو میکنه برای احراز شخصی خویش، برای منافع شخصیشان، دیگه این همه چیزها را همه رسوا کردن. کسایی که دعای حقوق بشر را دارن، کسایی که حقوق دعای زن را دارن، کسایی که حقوق طفل را دارن، همه چیزی را از صاف کده هم روشن تر کردید. دیگه با فکر کنم اگر کسی انده که هم عقل داشته باشه، کم از کم اصطلاحی به اصطلاح محلی بگویم یا آمد شرم هم کسی داشته باشه، من فکر کنم که باید این اصلا شاید آنها حرف نداشته باشه.
محمد نعیم وردک بود، سخنگوی حکومت طالبان در قطر. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از گزارش وضعیت افغانستان اظهار داشته که بدون حضور زنان در دولتی کشور هیچ تعامل جهانی با طالبان صورت نخواهد گرفت. فریدون سینلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان، تاکید کرده که سپردن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر تعاملات جهانی با طالبان بدون حضور زنان افغان در دولتی کشور امکان پذیر نیست. از او طرف طالبان هم با اینکه در نامه خودشان گزارش سازمان ملل متحد را ستوده، اما اعلام کرده که حکومت کابل موظف هست در تمام فعالیت‌ها ارزش‌های دینی و منافع ملی کشور را در نظر بگیره و به کسی اجازه مداخله در امور داخلی کشور را هم نخواهد داد. گفتگویی داشتم با سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
در قبال ارزیابی که حدود 7 ماه طول کشیده و دبیرکل سازمان ملل متحد با یک تیمی تلاش کردن در قبال افغانستان انجام بدن و این ارزیابی یک نقشه راهی را بیرون داده که تصمیم دارن به شورای امنیت ملل متحد هم این نقشه راه و این ارزیابی که چند ماه زمان برده تا او را تکمیل بکنن در اختیار شورای امنیت هم قرار بدن تا در قبال افغانستان یک اقدام جمعی از سوی کشورهای ذی‌نفع و همسایگان انجام بگیره. در قبال این نقشه راهی که تاکید دارن دبیرکل سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، یکی از موضوعات اصلی مسئله تعهدات افغانستان به معاهدات بین المللی هست. تأکیدشان بر این است که حاکمیت جدید باید تمام قوانین و معاهدات بین المللی و کنوانسیون های بین المللی باید رعایت بکنه و مسئله بعدی مسئله یک پروسه سیاسی است که باید میان افغان ها شکل بگیره که در اونجا خروجی این گفتگوی مستقل میان افغان هایی که در داخل افغانستان وزیر چتر حاکمیت فعلی و به ویژه مسئولین یا مقامات حاکمیت فعلی از یک طرف و از سوی دیگه افرادی که در بیرون از افغانستان حضور داره یک گفتگوهای مستقل و سازنده‌ای را انجام بده که خروجی کار دو اقدام باشه، یک قانون اساسی فراگیر و مسئله بعدی یک حکومت یا حاکمیت فراگیر در افغانستان و این مسئله شرایط را برای یک گام بعدی که در حقیقت عادی سازی روابط جامعه بین المللی با افغانستان امروز هست ایره میتونه در بر داشته باشه. فکر میکنم ارزیابی یا ایجاد یک نقشه راهی که آقای گوترش داشته میتونه یک چراغ سبزی به طرف حاکمیت فعلی باشه و میتونه با توجه به نشست‌های بین‌المللی که در جاهای مختلف برگزار میشه مستقیما زیر نظر سازمان ملل متحد و یک نقشه راهی که عملا دغدغه و نگرانی‌های افغانستانی‌ها را یا افغان‌ها را از داخل افغانستان و بیرون از افغانستان منعکس کرده و دقیقاً مکتوب کرده و کلش جمع‌آوری کردن. فکر می‌کنم عمل به این مسئله می‌تواند افغانستان از یک وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی و از یک وضعیتی که با جهان امروز ارتباطشان کمرنگ هست یا به صورت غیر رسمی است می‌تواند به یک رابطه رسمی و دیپلماتیک و برد و شرایط جدی را تنظیم بکند. از طرف دیگه در قبال این نقشه راه توصیه هایم به حاکمیت فعلی صورت گرفته. یکی از توصیه ها عمل به قوانین و کنوانسیون های جهانی است که خدمت شما مطرح شد. مسئله بعدی مسئله حق کار و فرصت مشارکت سیاسی و آزادی بیان هست و از طرف دیگه رعایت حقوق بشر یکی از موضوعات و توصیه هایی است که دبیرکل سازمان ملل متحد به حاکمیت فعلی داشته و در این حال مسئله حق کار و آموزش زنان را مطرح کرده. این مسائل و موارد حیاتی و جدی است که فکر میکنم نه تنها باید در افغانستان هم به ویژه در قرن 21 باید انجام شود و عملی شود، در این حال سایر کشورها هم در حقیقت عمر حاکمیت خود را، تقویت حاکمیت خود را، ثبات در کشور را و یک کشور قوی را منوط و مشروط به رعایت کردن این موارد و مسائل میدانه. امیدوار هستیم که حاکمیت فعلی هم از این شرایطی که پیش آمده بتونه بیشترین استفاده را بکنه، گرچند وزارت خارجه افغانستان همین مسئله را ستوده و تایید کرده و به نوعی استقبال کردن از این ارزیابی که دبیرکل سازمان ملل متحد داشته، ولی تنها ستودن این مسائل و تایید این موارد کافی نیست، بلکه باید یک شرایطی به وجود بیاید که افغانستان امروز را به سمت ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ببره که عمل به این نقشه راهی است که از طرف گوترش و همکارانشان در طی 7 ماه تنظیم و ترتیب داده شده.
خب شما اشاره کردین آقای هادی به این که طالبان در نامه خودشان به سازمان ملل متحد در واقع این موضع آنتونیو گوترش را ستوده، اما در کنار این مسئله تأکید کرده روی این مسئله که به هر حال حکومت کابل موظف هست که در تمام فعالیت ها ارزش های دینی و منافع ملی کشور را در نظر بگیره. این از یک طرف داشته باشیم. از او طرف فریدون سینلو اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان تأکید کرده روی این مسئله که بدون حضور زنان در دولتی کشور هیچ تعامل جهانی با طالبان صورت نخواهد گرفت. این دو تا رو که بگذاریم کنار هم دیگه، به نظر میرسه که کار خب سخت خواهد شد با توجه به نگاه طالبان به مسئله دریافتی که اینا از دین دارن و نگاه طالبان به مسئله حقوق زنان. به نظر میرسه که عمل به او توصیه ها کار سختی خواهد بود. میخوایم که ارزیابی شما رو در ارتباط بشنویم.
من فکر میکنم اگر ما واقع بینانه هم به مسائل دینی اسلامی نگاه بکنیم و هم در این حال واقع بینانه به مسائل سیاسی و اجتماعی شرایط امروز نگاه بکنیم، هیچ کدامش منافات با یکدیگر نداره. در حقیقت کشورهای مختلف اسلامی ما میتونیم نگاه بکنیم و ارزیابی بکنیم که اونا در عینی که تأکید میکنن به مسائل اسلامی، تأکید میکنن به احکام و دستورات اسلامی، عملا میتونن شرایط را در داخل کشورهای خود مساعد بکنن که آنچه که اسلام گفته در قبال مشارکت سیاسی، آنچه که اسلام در قبال نقش مردم در حاکمیت ها گفته، آنچه که اسلام در قبال زنان گفته به نوعی باید رعایت شود و ما ملزم هم هستیم. فکر میکنم یک دیدگاه ویژه است و از یک عینک خاصی نسبت به اسلام نگاه میشه. بله در این قضیه ممکنه ذره مسائل در دوامدار بکنه و به نوعی یک سری اتفاقاتی بفته که بسیار زود این شرایط مساعد نشود. از اون طرف هم طبق فرمایش شما جامعه جهانی اقدامات و عملکرد خودشان را به ویژه در به رسمیت شناختن افغانستان مشروط و منوط کردن به این اقداماتی که در قبال نقش زنان، در قبال تعهدات بین المللی شان نسبت به کنوانسیون های بین المللی و مسائل مختلف دیگه ای که دارن.
سید حسین هادی بود آگاه مسائل سیاسی. نماینده اداره سازمان قضایی جهان در سفرش به پنجشیر گفته که قرار معلومات پنجشیر در محراق توجه مؤسسات امدادرسان سازمان ملل متحد قرار گرفته و این یک فال نیک است. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
پنجشیر به سر مناسب جذب کمک ها بوده و سازمان های امدادرسان باید کارمندان خود را از کادر محلی این ولایت انتخاب نمایند. نماینده اداره سازمان غذایی جهان در سفرش به پنجشیر گفت که قرار معلوم پنجشیر در معراق توجه مؤسسات امدادرسان سازمان ملل متحد قرار گرفته و این یک فال نیک است. میرویس احمد زین نماینده اداره سازمان غذایی جهان در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر در سفری به پنجشیر آمده و چگونگی هدف از آمدنش را تأمین و تحکیم هماهنگی بین ادارات بخصوص با اداره اقتصاد پنجشیر بیان کرد. نماینده اداره سازمان غذایی جهان در دیدار با محمد نبی رحیمی رئیس اقتصاد پنجشیر خاطر نشان کرده است که وی در راستای فراهم کردن کمک‌های بشری به پنجشیر بیشتر تلاش می‌کند و هیچ نمک تا این نخواهد کرد. احمدزی با بیان این که اصول دفتر آنان این است که پیش از تطبیق برنامه هایشان تمام هماهنگی های لازم را با ارگان های اماراتی تأمین می کنند و نیز رعایت اصول دولت از اولویت های کاری آنهاست. رئیس اقتصاد پنجشیر نیز در این ملاقات از گفته های نماینده اداره سازمان غذایی جهان اظهار خوشی کرده و از کارکردهای مؤسسات تطبیق کننده برنامه های سازمان غذایی جهان قدردانی نمود. رئیس اقتصاد پنجشیر همچنان در این دیدار گفته که پنجشیر به سر مناسبی برای جذب کمک های بشری است و اداره آنها طبق طرز العمل دونرهای غیر دولتی با همکاری مقام ولایت در امر توزیع کمک با مؤسسات خیریه همکار باشند. رئیس اقتصاد پنجشیر همچنان از مؤسسه رفاه و انکشاف برای زنان افغانستان در بخش توزیع مواد غذایی و خانواده های بی بضاعت در این ولایت اظهار قدردانی نموده، گفت از برنامه جدید سروی خانواده های مستحق و تزیید رقم خانواده های مستحق از 2270 خانواده و 4690 خانواده قدردانی می شود. رحیمی رئیس اقتصاد پنجشیر همچنان در پایان سخنانش از میرویس احمد زی نماینده با صلاحیت اداره سازمان غذای جهان خواست طبق پالیسی وزارت اقتصاد امارت اسلامی مراجع تمویل کننده برای استخدام کارمندان کادرهای محلی واجد شرایط را از سطح ولایت مربوطشان جذب نمایند. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که وضعیت اقتصادی در بسیاری از ولایات افغانستان نگران کننده بوده و مردم زندگی خوبی ندارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. تکرار برنامه جهان رنگ آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. و یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را، با رنگ موی چینی سرمه می گردد فغانش را. ز فیض خاکساری این قدر عزت هوس دارم که در آغوش نقش سجده گیرم آستانش را. زبان حال عاشق گرد آیی دارد این دارد که یا رب مهربان گردان دل نامهربانش را. تحیر گلشن است اما که دارد سیر اسرارش، خموشی بلبل است اما که می فهمد زبانش را. نفس در جستجو خاصیت موج نظر دارد که غیر از چشم بستن نیست منزل کاروانش را. برنگ گردباد آن طایر وحشت پر و بالم که هم در عالم پرواز بستند آشیانش را. چو برق از چنگ فرصت رفت بیدل دامن وصلش، زدود خرمن هستی مگر یابم نشانش را.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. غزلی که شنیدید بعضی بیتای خیلی شفاف داره، یعنی اصلاً بدون دریافت و مناسبات عناصر در شعر بیدل آدم راحت میتونه اینا رو درک بکنه. طلسم جسم گردد مانع پرواز روحانی، چو بوی گلد که دیوار چمن گیرد عنانش را. جسم ما رو به دیوار تشبیه میکنه و میگه که همچنان که دیوار باعث میشه که بوی گل او طرف دیوار دیگه نره، این جسم ما هم مانع پرواز روح ما میشه. منتها در بعضی بیت ها بعضی دشواری هایی هست که من به خصوص در مورد بیت مطلع اشاره بکنم. بیاد آرد دل بیتا وگر نقش میانش را، برنگ موی چینی سرمه میگردد فغانش را. خیلی سریع و ساده می را عرض بکنم خدمت شما. نقش میان یعنی کمر باریک معشوق، که این کمر از باریکی به مو تشبیه می شده در شعر قدیم ما، که خب کمر باریک زیبا دانسته می شده. میگه این موی میان او یا موی کمر باریک او که مثل مو هست، وقتی به خاطرم می آید مثل ظرف چینی میشم که مویک برداشته. ظرف چینی است که ترک بر می داره یا مویک بر می داره، و وقتی که مویک بر می داره دیگه خوب صدا نمی ده. میگه من دل ما او مثل ظرف چینی میشه که ترک برداشته، برنگ موی چینی، که موی چینی همون مویک برداشتن است. سرمه میگردد فغانش را. حالا سرمه میگردد فغان به چی معنا است؟ به این معنی که فغانش خاموش میشه. چون سرمه عقیده داشتن که کسی که او را بخوره صدای او خاموش میشه. پس میگه اگر موی میان تو یا با کمر باریک تو به ذهن من بیایه، من دل من مثل ظرف چینی بی صدا میشه. خداحافظ شما تا غزل دیگر در روزی دیگر.
ساعت 7:30 دقیقه شام با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم و شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضرب فنی شد و با همه جنایتش نتوانست این شکست سنگین را جبران کند و در آینده هم نخواهد توانست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صمیمانه مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانگژو و جمع دیگری از قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های ورزشی با بیان نوعی جمع‌بندی از حوادث اخیر غزه در قالب یک تعبیر ورزشی پرداختند و گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد و حماس نه به عنوان یک دولت و کشور با امکانات زیاد بلکه با عنوان یک گروه مبارز توانست رژیم غاصب صهیونیست را با آن همه امکانات ضربه فنی کند. ایشان با اشاره به ناتوانی صهیونیست ها برای خارج شدن از زیر بار فشار و ننگ این شکست مفتزهانه افزودند. آنها برای جبران در شفاخانه‌ها و مکاتب غزه قدرت نمایی می کنند، اما این کار مشابه کار ورزشکاری است که در میدان شکست خورده اما برای تلافی با حمله به طرفداران تیم مقابل با آنها فحاشی و کتککاری می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که باخت سنگین رژیم صهیونیستی با این جنایات جبران نخواهد شد گفتند بدانند که این ظلم و بیرحمی ها بی پاسخ نخواهد ماند و بمباران ها عمر رژیم غاصب را کوتاه تر خواهد کرد. ایشان با اشاره به خودداری تحسین برانگیز ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی افزودند امروز همه دنیا علت این کار ورزشکاران ایرانی را فهمیدند، چون آن افراد برای یک رژیم جنایتکار و تروریست و میدان می آیند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با انتقاد شدید از مسئولان مراکز جهانی ورزش که تحت تسلط قدرت های مستکبر قرار دارند افزودند آنان که در اقدام سیاسی و بهانه جنگ یک کشور را از حضور در همه میادین ورزشی محروم می کنند، اکنون حدود 5000 کودک شهید فلسطینی را نادیده می گیرند و به بهانه پرهیز از دخالت سیاست در ورزش، رژیم صهیونیستی را به علت نسل کشی و جنایت جنگی محکوم و محروم نمی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از ورزش باستانی زیبای تعدادی از نوجوانان و جوانان در آغاز دیدار گفتند همان گونه که سالهای قبل با مسئولان ورزشی گفته شد ورزش باستانی ظرفیت تبدیل به یک ورزش بین المللی را دارد و باید در این مسیر تلاش شود. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست کابینه این گروه بر رعایت شریعت اسلامی در همه امور تاکید کرد. نشست کابینه طالبان در قندهار بر ریاست ملا هبت الله تحت تدابیر شدید امنیتی روزهای یک شنبه و دوشنبه این هفته برگزار شد. در این نشست ملا هبت الله ضمن ارائه توصیه‌های به اعضای کابینه طالبان درباره خدمت به مردم بر رسیدگی به مهاجران بازگشته به افغانستان تاکید کرد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
امروز بالاخره منابع رسمی حکومت طالبان از برگزاری نشست کابینه حکومت طالبان بر ریاست ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تایید کردند. منابع رسمی طالبان میگویند که در این نشست مهم اعضای کابینه و رؤسای ادارات عمومی شرکت داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن اعلام این خبر یا تایید نشست کابینه حکومت طالبان در ولایت قندهار گفت که در چندین مورد در این نشست صحبت شده است. به گفته حزب الله مجاهد عمدترین مسائل توصیه های رهبر طالبان به اعضای کابینه و مسئولین حکومت طالبان بود که باید بر خرد و شیوه و کارهایش مطابق به شریعت اسلامی باشد و اکثریت توصیه هایی که از سوی منابع رسمی طالبان در مورد این نشست منتشر شده توصیه های رهبر طالبان است در مورد این که باید تمام امور مطابق شریعت به پیش برود. رهبر طالبان به مقامات گفته است که مسئولیت ها یا وزارت ها کدام امتیاز نیست بلکه مسئولیت می باشد و باید با دادن وزارت یا اینکه وزارت را به دست گرفتی خوشحال نشوید و اگر از دست بدهید ناراحت نباشید. اما نکات مهمی که در مورد این نشست از سوی زبیولای مجاهد سخنگوی طالبان و آژانس اطلاعاتی باختر تحت مدیریت طالبان منتشر شده، عمدترین مسائل مسئله مهاجرین هستند که رهبر طالبان به مسئولین توصیه کرده که امکانات را در اختیار آنان قرار دهد و این مسئله را مدیریت کند و همچنین در مورد مسائل اقتصادی هم بحث شده است. در این نشست مهم طالبان ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء و همچنین وزرای دیگر مهم کلیدی شرکت داشتند و در مورد مسائل اقتصادی معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان یعنی ملا برادر به رهبر طالبان در مورد سفر اخیرش به کشور ایران هم گزارش داده است و ابعاد این سفر و دستاوردهایش و منابع اقتصادی یا پیشرفت‌های اقتصادی که در سفر به ایران داشته به رهبر طالبان در این مورد گزارش داده و همچنین جزئیات سفرش با کابینه طالبان در قندهار شریک کرده است. از طرفی دیگر ملا هیبت الله بدری رئیس دپانستان بانگ هم در مورد وضعیت و ارزش افغانی یا واحد پولی افغانستان صحبت کرده است و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت در مورد سفرش به پاکستان و دستاوردهای این سفر هم به رهبر طالبان و کابینه حکومت طالبان گزارش را ارائه کرده. از طرف دیگر ملا عبدالسلام هم در این نشست شرکت داشت و ملا عبدالسلام حنفی که معاون اداری ریاست الوزراء است و رهبر کمیسیون برگشت مهاجرین هم هستند و او در مورد گزارش ها و آخرین تحولات در مورد وضعیت مهاجرین هم بر رهبر و کابینه حکومت طالبان گزارش را ارائه کرده است. اما رهبر طالبان به وزرای حکومت طالبان گفته است که از باید شما از انجام مقامات قبلی یعنی حکومت پیشین که به اصطلاح رهبر طالبان مقامات بدنام از آن در این گزارش یادآوری شده است از آن عبرت بگیرید و نباید به سوی راهی که برخلاف شریعت و یا خلاف منافع ملی افغانها باشد بروید. در مورد وضعیت تعلیمی هم در این نشست صحبت شده ولی یک نکته مهم دیگری که از سوی زبیولای مجاهد در مورد گزارش این نشست منتشر شده او این است که به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کمیسیون سیاسی وظیفه داده شده تا در مورد پالیسی ها و تطبیق آن و همچنین رابطه با کشورهای همسایه و کشورهای دور یک پالیسی را بسازد و همچنین در مورد وضعیت جاری سیاسی و وضعیت موجود در افغانستان هم به این کمیسیون وظیفه داده شده است که یک پالیسی خارجی و داخلی را بسازد. این شاید یک نقطه مهمه باشد چون قبلا بحثایی بودند که در آینده نزدیک در مورد افغانستان سازمان ملل متحد هم یک نشست مهمی را برگزار می‌کند.
تشکر میکنم از همکارم آیه زاهد، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. شب خوش. به خدا و نیار نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و با موضوع معنای محرومیت.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
منافقین با فتنه تونستن بر پیغمبر ضربه بزنن. مردم همه تون میدونید اولین جنگ پیغمبر جنگ بدره، شاخ کفر ابو سفیان، شاخ کفر. اما همین ابو سفیان در زمان بعد از پیغمبر، اوائل حکومت بنی امیه که شکل گرفتن بنی امیه، ابو سفیان پیرمردی شده بود، یه پیرمرد شده بود، اساسنان بود تو مدینه، ظاهرا مسلمون شده بود توی فتح مکه، و با یک اشهد ان لا اله الا الله ظاهری جان خودشو حفظ کرد. هر کی اشهد ان لا اله الا الله بگه خونش محترم، ظاهرا دیگه حکم اسلامه. ابو سفیان هم تو فتح مکه با اسلام ظاهریش جان خودشو حفظ کرد. اما خوب دقت کنید، همین ابو سفیان در آستانه شکلگیری بنی امیه که در زمان خلیفه سومه، اساسنان آمد رو قبر حمزه سید الشهدا، اساسشو کوبید رو قبر حمزه، الله اکبر، گفت حمزه بلند شو، او دینی که تو براش کشته شدی، او دینی که تو براش با من ابو سفیان جنگیدی، حالا افتاده تو دست من و بچه های من. یعنی نفاق، یعنی فتنه. خواهم فتنه رو براتون معنا کنم که اگر قرآن میگه مراقب فتنه باشید، مراقبت بر فتنه کار ساده ای نیست، مراقبت بر کفر کار ساده ایه، خیلی سخت نیست. کفر ظاهر و باطنش یکیه، آدم یک ذره ایمان داشته باشه کفر رو میفهمه. مراقبت بر اهل کتاب واضحه، اونا مشرکن، خیلی ظاهرشون با باطنشون یکیه. اما اون چیزی که سخت مراقبت برش، مراقبت بر نفاق. نفاق با فتنه میاد جلو. نفاق یعنی ظاهر و باطنش یکی نیست. لذا ارکان فتنه رو براتون از روایات و آیات عرض میکنم. دشمن اول کفر و شرک نتونست بر پیغمبر ضربه بزنه، دشمن دوم اهل کتاب نتونستن بر پیغمبر ضربه بزنن، اما دشمن سوم منافق تونست بر پیغمبر و مکتب پیغمبر ضربه بزنه. نتیجهش این شد تمام فرزندان پیغمبر به دست ظاهر مسلمونا کشته شدن، یه دونه از امامای ما به دست کفار و مشرکین و یهود و مجوس و نصارا کشته نشدن. دو تا امام ما هم که با شمشیر کشته شدن، به دست مسلمانای سوپر انقلابی مثلا کشته شدن. این معنی فتنه. فتنه لذا اون چیزی که میتواند مردم رو تو فتنه نجات بده بصیرته. بصیرت یعنی باطن بینی. عرض میکنم الان. پس با این بیان فتنه کارگردان شیطان است، جنود ابلیسه. ابلیس تو آیه 27 سوره اعراف میگه ابلیس ابرقدرت برنامه ریزیه، انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ابلیس ابر قدرت برنامه ریزیه، از خدا مهلت هم گرفته برای امتحان من و شما. ابلیس نگاه میکنه ببینه انقلاب پیغمبر، یک مسلمان، یک جامعه از کجا ضربه پذیره. من لذا میخوام بیشتر با زمان خودمون تطبیق بدم. شیطان زمان ما آمریکایه، اسرائیله. سال 58 یعنی یک سال بعد از انقلاب شما، یکی از نوچه های شیطان بزرگ آمریکا کیسینجره تو لبنان سخنرانی کرد، گفت انقلاب اسلامی ایران به دست روحانیت آغاز شد، شکستش هم باید به دست روحانیت باشه. یعنی چی؟ این جمله خیلی حرف داره ها. یعنی آی آمریکا، اگر میخوای انقلاب اسلامی رو شکست بدی، باید برای مردم عمامه به سر قلابی درست کنی. و درست کردن یا نکردن؟ فتنه این که عاشورا رو هم هتک کرد، به قرآن جسارت کردن، به نمازخونای عاشورا حمله کردن، به پرچم امام حسین و ابوالفضل حمله کردن، سرانشون کیا بودن؟ اینا معناش چیه؟ معناش اینه که مردم تعجب نکنید، دستگاه ابلیسی که بلد بوده پیغمبر قلابی درست کنه، سامری پیغمبر قلابیه دیگه. دستگاه ابلیس اونقدر قدرت داره ها. فتنه پیغمبر قلابی درست میکنه. دستگاه ابلیسی که امام قلابی درست کرده، جعفر کذاب، امام قلابی درست میکنه. الان مگر در طول تاریخ ما امام قلابی کم داشتیم؟ ادعای امام زمانی میکنن، ادعای پیغمبری میکنن، ادعای خدایی میکنن. دستگاه ابلیسی که بلد پیغمبر قلابی درست کنه، امام قلابی درست کنه، تو جنگ صفین قرآن قلابی، ثقل اکبر قلابی درست کنه، به نظر شما مردم فهیم این دستگاه ابلیس بلد نیست آخوند قلابی درست کنه؟ بلد نیست مرجع تقلید قلابی درست کنه؟ بلد نیست؟
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشا که خیزه زیده نمای از نهی ستان ها آوای نایه شاید که ساده بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.